بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. از درسای قبلی من یکی دوتا اصلاحی محضر دوستان عرض کنم. یکی اول بحث ورود به اقل اکثر، ایشون گفتن علی قسم ثانی فی ما اذا دار الامر فی الواجب بین الاقل والاکثر و مرجعه الی الشک فی جزئیت شیء للمأمور به و عدمها و هو علی قسمین لان الجزء المشکوک اما جزء خارجی او جزء ذهنی و هو القیب. درسته؟ خب صفحشو بیارید. 315 صفحه 315. من الان یادم نیست اونجا رو چطور دقیقا گفتیم، ولی مطمئن نیستم، ولی احتمال میدم که بنده بحث و برده باشم روی اقل اکثر استقلالی و اقل اکثر ارتباطی. اونجا اینطوری گفتم؟ خب اون معلومه که اشتباه گفتم، خب خیلی روشنه، چون ما وارد بحثم که شدیم تو همون بحث جزء خارجی هم که الان داریم بحث میکنیم، مثالی که داریم میزنیم مدام مثال جلسه استراحت و قنوت و از این حرف هاست دیگه، داریم به اینا مثال میزنیم. لذا بقیه بحث درست اومدیم، یعنی بقیه بحث دقیقا همون جایی هستیم که باید باشیم، بحث در مورد جزء خارجی جلسه استراحت مثلا. پس جزء خارجی اقل اکثر ارتباطیه، اقل اکثر استقلالی اصلا در رسائل بحث نشده. بحث اقل اکثر استقلالی در رسائل لا موجود کلن. و عرض کنیم خدمت شریف انور مبارکتون که این باید یه اصلاحیه ای نه، ما اینجا تیتر نداره، این بحث اینجا تیتر نداره. بس هم علت اینم که شیخ یه تیتری نزده وارد بحث اقل اکثر استقلالی بشه، وضوح مطلب دیگه، این که بحث اونجا انحلاکش میاد، هم هم توش قائلن به این که حکمش چیه و میشه علم تفصیلی و شبهه بدوی و شبهه بدوی هم که براعت جار میشه و مبانی دیگه خیلی روشن بحث جارو میاد. لذا گیر و گور تو اقل اکثر ارتباطی که شیخ بحث کرده، این اقل اکثر ارتباطی اما جز اون خارجی، مثل این عملی که میگیم آقا مثلا قنوت در نماز، جز ذهنی و هو القید، که اینا لان القید اما منتظم، مثل میگیم که آقا فرضاً شرطیت طهارت برای نماز، شرطیت طهارت برای نماز اینجا هم تو گفتن که این تقید جزه نماز، یکی از اجزایش تقید است به غیر طهارت، که این طهارت منتظر است از یه عمل خارجی که عبارت باشد از وضوع. عرضم که یا نه تو مثال چیز رقبه گفته اعتق رقبه، تو مثال رقبه میگید که آجان این اعتق رقبه این تقید دارد رقبه به قید ایمان، که این قید ایمان یه خصوصیتی همراه خود رقبه، منتزع از وجود خارجی نیست. این اقسام اینطوری درسته، اقسام اینطوری درسته. پس جزء اون خارجی رو بزنید به همین امثال جلسه استراحت و قنوت در اقل اکثر ارتباطی، جز ذهنی هم که قید است، این قید رو لعن القید اون پاراگراف اولش رو بزنید که صلات که یکی از اجزایش تقید است به قید طهارت، که این منتزع است من امر خارجی مغایر للمعمور به فی الوجود الخارجی، یعنی وضو، و اما خصوصیت متحدت فی الوجود من معمور به، که میگه تو اعتق رقبه، این رقبه متقید است به قید ایمان، که ایمان با معمور به، یعنی این مؤمن دیگه، این مؤمن با معمور به یعنی رقبه اتحاد داره، رقبه یه که این رقبه خودش مؤمنه دیگه، یه چیز انتظاری از امر خارجی نیست. بله، بقیه بحثاتی که اومدیم طبق همونی که باید جلو اومدیم جلو اومد، یعنی اصلا اقل اکثر ارتباطی با تو این چند جلسه گفتیم و همین هم درسته، با اصلا اقل اکثر استقلالی نیست. این یه مورد اصلاحیه. یه مورد اصلاحیه اون قبل ترها تو بحث همین که آقا این تقسیم میشه به متباینه و اقل اکثر، اصلا یعنی چند صفحه قبل میشه این 315، این کمی قبل ترش. خب صفحه 277 شیخ میگه که آقا ما بحث انقل اکثر رو در شبهه تحریمیه مطرح نکردیم، اونجا نسخه ها دوتاست، و علم انا لم نذکر فی شبهت تحریمیه من الشک فی المکلف به صبر و دوران الامر بین الاقل و الاکثر، لأن مرجع الدوران بینهما فی تلک الشبهه الى الشک فی اصل تکلیف، لأن الاکثر معلوم الحرمه و الشک فی حرمت الاقل، یه نسخه است، لأن الاقل معلوم الحرمه و الشک فی حرمت الاکثر، یه نسخه دیگه است. خب این دو تا نسخه هر دو توجیه داره. به چه شکلی؟ ما به نظرم مثالی هم که اونجا دادیم این مثال خوبی نبود، من مثال رو هم تغییر بدم که شاید این مثال واضح تر مطلب رو برسونه. حالا مطمئن نیستم اونجا چه مثالی زدیم، ولی این مثال بعدم ذهنم رسید، روش فکر کردم این ذهنم رسید، حالا بافتیم این مثال رو، گمانم مثال خوبی باشه. مثلا ما میگویند که استعمال آلات لهب حرامه. خب ما الان شک میکنیم که این استعمال آلات لهب منظور فقط اون نواختنشه، یا مثلا کوک کردن سازم جزء همین استعمال، استعمال شامل کوک کردن نمیشه، یعنی بعد میگردیم مسئله اجمال دیگه، یعنی به خاطر اجمال نص ما شک میکنیم که مراد از استعمال که در ادله موضوع قرار گرفته آیا هم کوک کردن است و هم نواختن است، یا نمراد فقط نواختن است، این که گفتن استعمال آلات لهب جایز نیست. خب اگر شما مسئله رو اینطوری دیدید، گفتید که اون بسته کل، یعنی اینکه طرف کوک کند و بنوازد، اون قطعا حرام، هم کوک کرد و هم نواخت قطعا حرام بود، یعنی اکثر، و اون اقل یعنی خصوص کوک کردن اون مشکوک، این میشد نسخه لأن الاکثر معلوم الحرمه و شک فی حرمت الاقل، با این نسخه این ساز اقل، نه اشک یاد را هم نواختن اقل، ولی اون اقل غیر مشکوک، هم کوک کردن، کوک کردن نوا... چیز... مشکوکه، اقل مشکوک کوک کردن. عرض کنم که حالا اینجا یه بحثیه که ما حراممون رو میتونیم دو جور تصور بکنیم، یکی این که بگوییم فعلی که عنوان حرمت روش رفته زمانی شخص مرتکب حرام میشود که کل این فعل رو انجام بده. مثلا اگر میگیم که انشاء صیغه ظهار حرام. خب طرف گفت به همسرش انت علیه که زهر بقیهشو نکن، امی رو نکن، این مرتکب هر حرام نشد. یا مثلا بیعه را بری، یا در بحث تجسیم تا صورت کامل انسانی رو نقاشی نکرده یا مجسمش رو مثلا نساخته تا زمانی که ناقصه هنوز حرام، اصلا میخواد کلش رو بسازه ها، ولی تا همه رو نساخته مرتکب حرام نشد. اونجا یه بحث هایی هست، ثبوت هم میشه اینا رو فرض کرد. رضا بحث میکنن که اگر دو نفر، یکی یه مقدارش رو نقاشی کنه یکی مقدار دیگر نقاشی کنه، الان حرامی مرتکب شدن یا نه. اینا حتی مثلا میشه در مورد مثلا عرض بکنیم، اگر فرض کنیم والا تو غنا شاید یه مقدار سخت‌تر باشه ولی تو موسیقی راحت‌تره، که ترکیب صدای دو تا ساز مناسب مجالس آلات مجالس لهو و معصیت میشه، وگرنه تک تک اینا این نواختن با اون نواختن هیچ کدوم مناسبت با مجالس لهو نداره، ولی با هم که نواخت میشه دو تا صدا کنار هم قرار میگیره این چیزی که در مجالس لهو و معصیت مشتریشن میشه. یعنی میگم فرضا رو کرد، حالا من نمیخوام بحث به دو نفر ببرم یا بگیم مثلا عقد ربوی اگه حرامه بگیم ایجاب و قبول، به خاطر این مثال به زهار زدم که ایقاع همونتون یه نفر دارم عرض میکنم، تا همین یه نفرش میشه حرام و طوری تصور کرد که طرف تا این حرام زو اجزا همه اجزا انجام ندهد معصیت نکرد. از اون بعدش هم عرض کنیم که میشود معصیتی رو تصور کرد، یعنی میشه حرمت این رو تصور کرد که در یک فعل واحد که فعل واحدیه یه شخصی همون ورود که کرد به جزء اولش این حرام مرتکب شده، سایر اجزام که روش بیان اتفاق خاصی نمیفته. مثال عرض بکنیم، حالا شخص بخواد زنا بکنه به صرف ایلاج معصیت مرتکب شده، اگرچه مرتکب تا آخر عبارت آخر زنا اجزایش رو تصور بکنیم این یه معصیت میشه برایش نمی‌نویسم، یعنی روز قیامت برای اون کسی که فقط عدنا ایلاج انجام داده با کسی که مرتکب زنا شده با همه اجزایش به هر دو میگن چرا زنا کردی عقوبت داره. فرضها حالا من فرض میکنم به این شکلش چه مناقشه توش کرد فرضها میکنم، این شاید فرض این حرامی که به صرف ورود به جزء اول این عنوان حرام معصیت محقق شد. این ثبوتاً قابل تصور هست که حرمت برای عناوین مختلف که میره صدق معصیت به چی باشه. ما الان تو این مثالی که زدیم، تو مثال استعمال آلات لهو، استعمال آلات میشه دو جورم اعتبار کرد. اگر شما اومدید گفتید که این استعمال آلات لهو مثل ایقاع صیغه ظهار، مثل ایقاع صیغه ظهار، در این صورت حرام عبارت خواهد شد از این که دارم هم کوک بکنه و هم بنوازه، و عرض کنم که اگر بدانیم که مثل ایقاع صیغه ظهاره پس صرف کوک کردن دیگه حرام نیست، اما اگر گفتیم که نه مثل زناست، استعمالات لب مثل زناست، در این صورت ما الان وقتی تو اجمال شک میکنیم میگیم این استعمال یعنی چی، در این صورت اون کوک کردنه میشه مشکوک الحربه، ولی انجام دادن هم کوک کردن و هم نواختن این میشه متیقن الحربه. اینطوری اگر در نظر بگیریم مثال میشه لعن الاکثر معلوم الحرمه و شک بی حرمت عقل، این نسخه. اما اگر نسخه نسخه این بود لان العقل معلوم رو حرمه و شک بی حرمت الاکثر، اگر بخواد اداره ببندید برد. اما اگر نسخه نسخه این بود که بدون راحت تره، ولی این لان الاکثر معلوم حرمه دقیق تره، با این توضیحی که ما دادیم این نسخه لان الاکثر معلوم حرمه دقیق تره. ولی اگر اون یکی نسخه رو گفتیم که بدون اون راحت تر میشه توجیه کرد، میگه لان العقل معلوم الحرمه، اون با این میشه که عقل یعنی خصوص نواختن، میگه خصوص نواختن میدونه حرامه، اما شک در حرمت اکثر داره، یعنی که مجموع نواختن و کوک کردن هر دوتا حرام باشه، که به شکلی که اجزایش هم حرامه، کلش حرام باشه و اجزایش هم حرام باشه. اینم یه اعتبار
اکثر، یعنی
اون اکثر. اگر با این بینه با این نسخه دوم از شک فی حرمت اکثر می شود اینکه هم نواختن حرام باشد هم کوک کردن، اون و اقلی که معلوم و حرمت میشه خصوصا نواختن. اما طبق اون یکی نسخه اون اقل معلوم و حرمت می شود نواختن، اکثر مشکوک الحرمه میشه کل اون بسته ای که شامل نواختن میشه و کوک کردن. اینم حالا در مورد این نسخه ای که حالا وجود داره. خب اما بحث خودم نمیدونم چرا اینطوریش کردن حالا این حسبیات رو، ما این حسبیات رجوع به قبل دیگه، یعنی همون جاهایی که حذف شده ناجی حذف نشده ها رجوع به اون حذف شده هاست، این جایی که حذف نشده نخوندم بعد اینجا رو که حذف نکردم بخونید.
زرنگی یکی از لحاظ صفحه کم کرده داری،
یعنی تو درس هیچ فرق نمیگه، بدتر هم میشه تازه.
همونجوری
شیفت میگه معرفت سابقا، کجا رفته سابقا؟ میگه همون جایی که نخوندی. ادله برای براءت مطرح شده، مرحوم شیخ رحمت الله ادله براءت رو مطرح میکنن جدا از اون دلیل خودشون و نقد میکنن. پس شیخ هم براءت عقلی رو پذیرفت هم براءت نقلی رو پذیرفت، ولی یک سری مناقشات توشه در ادله دیگه. عرض کنیم احتیاط هم اینجا یک سری ادله داره که اینم تو اون قسمت بود که حذف شد. ادله احتیاط در مقام اونا رو هم نخوندید، فرصت کردید بخونید. هم ادله براءت، دلیل اولش اینه که میگه آقا جان اصالت عدم وجوب اکثر. چرا میخواد این اصالت عدم وجوب اکثر؟ یک سری اشکالات داره که ما سابقا گفتیم. من ناچارم اون بحث قبلی رو به دوستان مطرح کنم، میگه آقا بیارید بحث قبلی رو. لكن الانصاب ان التمسك باصاله عدم وجوب الاكثر لا ينفع في المقام بل هو قليل الفائده. خب چرا شیخ میفرماد این اصل برای چی جاری میشه؟ دوستان عنایت داشته باشید، خود این نکته ارزش داره، همین یه نکته که دارم عرض میکنم. همیشه وقتی میگید فلان اصل میخوام بهش تمسک کنم و اجرا بکنم، کما اینکه تو امارات اگر میگید به فلان اماره میخوام تمسک بکنم، این بحث چون برمیگرده به اینکه این شعار به این حجیت داده و شعار به چی باید حجیت داده که حجیت دادن بهش معقوله، و چون معنای حجیت دادن اینه که پاشو برو بهش عمل بکن، پس به اون اماره یا اصلی که محتوای عملی ندارد شارع معقول نیست حجیت بده. این خودش بحثان جدی و مهمان کثیرن کثیرن برای خودش. مثلا میگیم که روایات تاریخی حجت نیست، میگه چرا حجت نیست؟ میگه آیه نبع معقول نیست اون حجیت بده. میگه چرا معقول نیست بهش حجیت بده؟ میگه آیه نبع میخواد بگه که برو بهش عمل کن، معنی اصلا آیه نبه حجیت میده یعنی برو عمل کن. روایت تاریخی اصلا محتوای عملی نداره، مثلا روایت میاد میگوید که مثلا اسم مادر حضرت نوح مثلا بوده بلقیس. من چی کار کنم الان اینو؟ چه سامر عملی واسه من داره؟ اصلا مثل امار هست. آقا امام باقر فهمت لا تنقضی یقین به شک. و من چی کار کنم آدم قضی یقین به شک؟ میگه استحساب بگی میکنه هیچ سامری عملی نداره. من الان استحساب میکنم که مثلا یه زمانی در مریخ آب بوده، هنوز هم تو مریخ آب هست. من استحساب وجود آب در مریخ که میگن شواهدی داره که در مریخ آب جاری شده. خب حالا اصلا یه زمان قدیمی قطعا بوده، الان مشکوکه. من استحساب کردی چه ثمره‌ای برات داشت؟ چی کار کردی باش؟ هیچ. لذا باید میخوایی با این چی کار بکنی؟ بحثای اعتباری همیشه باید برسه به یک خروجی. من و شیخ رحمت الله علیه میفرمایند که از اونجا تا بیارم همجا گوشی آوردم ذخیره کردم از اینجا بخونم، این فایده نداره. ان قصد بهی نفی اثر الوجوب الذی هو استحقاق العقاب. اگه میخواد بگید اکثر یعنی اون نماز 11 جزئی که توش جلسه استراحت هم هست یا قنوت هم هست، این واجب نبوده. واجب نبوده یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر انجام ندی مستحق عقوبت نیست. این همون چیزی که فقیه دنبالشه دیگه. فقیه میگه واجب ما یستحق العبد علی مخالفته العقوبت، الحرام ما یستحق العبد علی اتیانه العقوبه. فقیه دنبال اینه دیگه. اصلا یعنی این چیزی که به درد فقیه بخوره. میگه اگه دنبال این هستی فمت فهو و این کان غیر معارضن به اصالت عدم وجوب العقد. میگه این استصحاب استصحاب که شما میگی این استصحاب مشکل معارضه با عدم وجوب عقد نده. نگید که نماز ده جزئی هم واجب نبوده. شیخ اینو گفت، ما با شما این قسمت ها رو توضیح دادیم تو بحثای خودمون با شما، اینا بود. شیخ میفرماید اون ده جز قطعا واجبه، اون ده جز معلوم است تفصیلا وجوبه وجوبها. چرا؟ چون فرق نداره که بگید این ده جز ضمن یا ده جز واجب است یا این ده جز به عنوان بسته کامل واجب است. به هر حال واجب است به عنوان یه چیزی که اثر داره واجب است. شما باید این ده جز رو اتیان بکنید. پس این ده جز اصل عدم وجود درش جاری نیست. به خلاف متباینه، بارها و بارها گفتیم تو متباینه، چون در هر دو طرف اصل میخواد جاری بشه با علم اجمالی شاخ به شاخ میشه و ترجمه را بلا مرد جمع نمیخوام بکنیم. ازا بگیم آقا بی خیال تو هیچ کدوم اصل جاری نمیشه. اما در اقل و اکثر نسبت به اقل شما علم تفسیری داری که این واجب است. پس معارضه دوتا اصل پیش نمیاد، این مشکل نداره. اما یه مشکل دیگه داره. مشکل دیگهش اینه که شما اگر میدانید که عقل واجب است و شک دارید اون جزء 11 هم، صرف اونی که شک دارید برای براءت کافی است. بارها گفتیم اگر یک چیزی مجرای براءت یا مجرای اشتغال بود، اینه دیگه استحساب نمی کن. چرا استحساب میکن؟ دیروز هم نمونه شد داشت بحث اشتغال. میگه آجا موضوع اومده حکمانش سرش میاد. شک تمام الموضوع رفع عقوبت هست. العقل حاکمان به این که اذا لم یصل البیان من المولا الى العبد قبح عقاب العبد. این تمام الموضوع، این دیگه اصل نمیخواد. اگه خواهتون باشه نه اینجا رو خوندید پارسال یا نخوندید، تو بحث امارات هم شیخ نمیگفت. شیخ میگفت نفس شک در حجیت یک اماره و یک زن، این تمام الموضوع قطع به عدم حجیتشه. شک اینجا طریقیت ندارد، موضوعیت دارد. شک تو در اصول عملیه موضوع است، منقه مجرا است، طریق نیست. اینو پارسا اگه باز باشه یک بحث حرمت عمل به زنون میگفت، میگفت همین که تو ندانی سیره، مثلا همین چیز شهرت فتوایی، همین که ندانی شهرت فتوایی حجت است، کافی است برای اینکه یقین داشته باشی حجت نیست. چون عقل حاکم است به این که شک در حجت یک چیزی، این حکمش عدم حجت است. این میگه اصل نمیخواد دوباره. اگر اونجا اصل گفت میشه، از اون اصل عملی نیست. میگه اگر میگم اصل در زنون عدم حجیت، اون اصل عملی نیست، یه حکم عقلی قطعیه و اونم قاعده است، قاعده عقلی قطعی. اون قال یا مردم تحصیل سیرم برش قاعده، اصل عملی نیست اونجا. شما میگه ما نمتی هم همین، شما همینی که نمیدانی جزئیات هم واجب یا واجب نیست، همین تمام موضوع این است که من برات دارم عقاب من بر ترک این قبیح بر مولا. مولا نباید منو مؤاخذه و عقوبت بکنه به خاطر ترک این، چون بیانی به خاطر این جزء 11 هم به من واصل نشد، دیگه نیازی به استصحاب و اصل عدم وجوب اکثر ندارید. متن رو میخونم، ترجمه نمی کنم، اگه نیاز بود بگید. فهو و ان کان غیر معارض به اصالت عدم وجوب العقل کما ذکرنا الا انک قد عرفت فی ما تقدم فی الشک فی التکلیف المستقل ان استصحاب عدم التکلیف المستقل وجوبا او تحریما لا ينفع فی رفع استحقاق العقاب على الترک او الفعل لان عدم استحقاق العقاب لیس من آثار عدم الوجوب و حرمت الواقعی. یعنی چند بار گفتیم به خاطر لوح محفوظ کسی رو عقوبت نمی کنن. بیان یعنی چی؟ بیان 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 که میگیم چیه؟ بیان حکم واصل رو بیان میگن، نه حکمی که تو لوح محفوظه. باباتون حق نداره به خاطر چیزی که تو دلشه، تو سویدای دلشه، شما رو مؤاخذه بکنه. بابا به خاطر چیزی که به زبون آورد و شما انتصال نکردی شما رو مؤاخذه میکنه. بگه آقا من تو سویدای دلم این بود، میگه من که سویدای شما رو از دل شما از کجا بدونم؟ اینو سابقا چند بار گفتیم که لوح محفوظ چیزی نمیاد، مهم نیست. مهم همین رساله آقایی عرفم کرد، حتی یحتاج الى احرازه ما بالاستصاب بل یکفی فیه عدم العلم به ما. همین که شک بکنی کافیه. فمجرد شک فیه ما کافن فی عدم استحقاق العقاب القاطع قطعیه. وقد اشرنا الى ذلك عند التمسك في حرمه العمل بالزن باصاله عدم حجيته وقلنا ان الشك في حجيته كاف في التحريم فلا يحتاج الى احراز عدمها بالاصل. اصل عملی اینجا دیگه نمیخواد. روشن اینا که توضیحی که از بیرون دادیم، امیدوارم مطلب روشن باشه. پس اگر منظورتون از اصالت وجود عدم وجود به اکثر اینو دارید میگید، این اشکالش اینه که اصلا ما نیازی بهش نداریم، ثمره نداره و لذا چون ثمره ندارد ادله حجیت نمیگیرده. این بارها گفته شده، شارع نمی آید کاری را بگوید که اگر او می گفت یا نمی گفت هیچ اتفاقی برای عبد اتفاق نمی گفت، چون حادثه پیش نمی اومد. اینجا عقل داره میگه اما اگر ثمره ای که شما تو اصالت عدم وجوب اکثر دنبالش هستید هیچ ثمره ای دیگه است غیر از مسئله مؤاخذه. و این قصد بهی نفی الاثار المترتبه علی الوجوب النفسی المستقل. اما اگر بگید من اصالت وجوب عدم وجوب اکثر میکنم برای آثار دیگر، مثلا میگید واجب نیست پس مثلا اتیانش نمی کنم، خب. یه اثری که مربوط به، یا شما بیاید مثلا عرضم که حالا در مورد مثلا حکم وجوب قضا و حکم وجوب قضا، مثلا شما شک میکنید که چون نماز ده جزئی خوندم الان امر به قضا دارم یا امر به قضا ندارم؟ این یکی از آثار مثلا. اگر اینو میخواید بگید فاصالت و عدم حاضر وجوب فی الاکثر معارضتون به اصالت عدمهی فی الاقل، این یه ثمره‌ای داره. براءت که گفتیم حکم عقلی مستقله، اون فقط نفی عقوبت رو میگه، میگه آقا جان مولا حق ندارد عبد رو به خاطر حکمی که واصل نشده است عقوبت بکنه. همین، این براءت عقلی، اینه، بیشتر از این نیست. اما مسئله قضای امر عقلی نیست، مسئله قضای چیزی که دست شاره، شاره میتواند بگوید که آقا جان من از تو قضا میخوام از تو قضا نمیخوام. یه جای شاره از قضا عفو کرده، مثلا گفته شده اگر کسی فراموش کرد با فرامین ندارستن از روی جاهلان، از روی جهل با بدن نجس نماز خوند، گفتن آقا ما قضا نمیخوام، اعاده نمیخوام. یا کسی نمیدانست وظیفه جهر و اخفات رو، برعکس عمل کرد، نماز ظهر رو بلند خوند، نماز مغرب رو آروم خوند، گفت آقا ما اعاده نمیخوام، قضا نمیخوام. این که دست شارعه دیگه، به خودش مربوطه، یه چیزی که جز مستقلات عقلی باشه ما اینجا نداریم که شارع باید بگه قضا بکن، نه نمیگه قضا بکن. خیلی از واجبات و مستحبات اگه فوت شدن قضا ندارن، یه سریشون قضا دارن. مثلا این همه غسل مستحبی ما داریم، فوت بشن قضا ندارن، قضاش مشروع نیست. غسل جمعه چرا قضاش مشروع؟ اونم البته فقط در روز شنبه، روز شنبه قضا نکرد بازم دیگه مشروع نیست. مثال عرض میکنم. خب این که بگویی من شک میکنم که نماز 11 جزئی واجب بود یا نماز 10 جزئی، میگم که آقا اصلی که نماز 11 جزئی واجب نبوده، پس در نتیجه منی که نماز 10 جزئی خوندم لازم نیست برم قضا بکنم، شیخ بگه این اشکال نداره الا اینکه معارض دارم. معارضم چیه؟ معارضم اصل عدم وجوب نفسی 10 جزئی است. یعنی همینطوری که میگویید این بسته 11 جزئی و خدا اینو شک دارم واجب کرد یا واجب نکرد، اصلی که واجب نکرده، همین شک در بسته 10 جزئی هم هست. من نمیدانم شاعر این بسته 10 جزئی رو واجب کرده یا بسته 10 جزئی رو واجب نکرد، همینا هم معارضه میکنن و اینا با هم دیگه تعارض میکنن. پس اصالت عدم وجوب اکثر با اصالت عدم وجوب اقل اگر بسته کاملی بخوای نگاه بکنی اینو با هم معارضه داره و لذا بازم فایده این استثناء برای ما نداره الا فی نفی ما عدل اقاب من الان از بالا بخونم و این قصد بهی نفی الاثار مترتبه علی الوجوب نفسی المستقل فاصالت عدم هذا الوجوب فی الاکثر معارضتون با اصالت عدمی فی الاقل فلا يبقى لهذا الاصل فائدتون الا في نفي ما عدد اقاب من الاثار المترتبه على مطلق الوجوب الشامل للنفسيه بلغيني. بله اگر اومدیم گفتیم که آقا ما حیوانمون یا در ضمن نماز ده جزئی محقق شد، حیوانمون صلات اون صلاتمون که شبیه حیوانه، یا در ضمن نماز ده جزئی محقق شده که خواندم که بشود قصیر الوم، یا ضمن نماز 11 جزئی محقق شده که نخواندم که بشود عرض کنم که طویل الوم. البته این بحث رو من الان بزنم الان رسیده، شاید میتونیم بریم مثلا به زمانی که بگیم مثلا هیچی نخوندم، یعنی اصلا عادتمون جو اکثر کردن داریم صحبت میکنیم، بگیم مثلا هیچی نخوندم که هیچ طویل عمر قدم هیچی همش نباشه. اگر ببینید گفتیم این یک سری آثار مشترک داره هر دو تا وجوب، گفتیم که وجوب اقل بسته 10 جزئی و وجوب اکثر بسته 11 جزئی به جز مسئله عقاب یه آثار دیگری دارد که برای اصل وجوب است. اینجا نسبت به اونا دیگه تعارضی وجود نداره. ببینید اگر ما گفتیم که وجوب ده جزئی یه اثر خاص خودشو داره، حالا من باید روش فکر میکردم مثال براش میبردم اما الان مثال حاضر ذهن نیستم. وجوب ده جزئی یه مثال یه تکلیف داره، وجوب یازده جزئی یه اثر داره، یه آثاری هم هستن که مشترکن بین این دوتا. خب شما تو هم مثال حیوانش هم همینطوره دیگه، اگر بدانید یک حیوانی تو این خونه هست، ندانید اون حیوان فیل است یا شتر است، بحث اینکه یکی مرده رو مطرح نمی کنم، ما از اونش کار ندارم، با از اون هر همونی که از زنده داره نمی دونم چیه. خب آیا اینجا من غذای مخصوص فیل رو باید ببرم اینجا بهش بدم، احکام فیل بار کنم؟ میگید نه. آیا احکام مخصوص شتر رو اینجا بار میکنم؟ میگید نه. اما احکام مشترک بین این دوتا رو میتونم بار کنم؟ میگید بله، چون میدونی بله هست دیگه. یعنی میتوانی بگویی که تو این اتاق من نمیدونم آج هست یا آج نیست که مال فیله، تو این اتاق نمیدانم کوهان هست یا کوهان نیست که مال شتر هست. اینه خب اثر نیست، اثر شدید مثلا نه، اگه اثر بود حالا. اما تو این خونه متنفس هست، تو این خونه متنفس نیست؟ میگم بله، چون هر کدوم موجود نفس میکشه دیگه. شیخ میفرماید اون آثار غیر عقاب، چون عقاب که گفتیم با حکم عقل حل میشه، نیاز به استصحاب نداره، اون که هیچ، اونو بذاریم کنار. غیر عقاب از آثار، اونی که مشترک بین اقل و اکثره، اون بار میشه به اصالت عدم اکثر، عدم وجوب اکثر. این اصلا معارض اصالت عدم وجود به هیچ کدوم میشونی، اکثر اینجا اینه معنی کلی حیوان، اصل حیوان این جاری میشه. حالا مثال فعلا مثال شرعی براش به ذهنم نمیرس. این دو سطر امروز بقیه شو بخونیم. صفحه چند بود این؟ و منها اثارت و عدم وجوب شیء المشکوک فی جزئیته. دلیل دیگری که برای عطیا آوردن و شیخ قبول نداره، دلیل دیگری که میگه من اصل رو میبره رو خود اون جلسه استراحت. قبلی میگفت نماز یازده جزئی که جوابش دادی، گفتیم استصحاب عدم وجوب نماز یازده جزئی این به درد نفی عقاب نمیخوره، به درد نفی آثار مختصه نمیخوره، فقط به درد نفی آثار مشترک میخوره. به درد نفی عقاب نمیخوره چون وقتی براءت هست نیازی به استصحاب عدم وجوب نداره. عرضم که نه، این استصحاب براءت البته نیست، ولی چیزی شبیه استصحاب براءت استصحاب اشتغال گفتیم. آقا اصلا خود موضوع الان برای ما قطعیه، نیازی به استصحاب نداریم، موضوع براءت برای ما قطعیه. خب از این جهت تشبیه کرد. آثار غیر عقاب هم گفتیم دو جورن، آثار مختصه معارض داره، آثار مشترک جاری میشه، اشکالی نداره، ولی به درد ما نمیخوره چون ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال نفی عقابیم دیگه، ما دنبال نفی عقابیم هستا. و منهای بعدی میگه که خود جلسه استراحته من اینو تو شک میکنم که واجبه واجب نیست، میگم واجب نیست. شیخ میگه حال و حال سابقه بل اردع، فهمد این مثل قبلیه. شما میتونید بگید آجا من وقتی شک کردم براءت جاری میکنم، براءت جاری بکنید و نیازی ندارم. بل اردع این بدترم هست. چرا بدتره؟ فرماید که لأن الحادث المجعول هو وجوب المرکب المشتمل علی. فرماید اون چیزی که می شک میکنید شده یا نشده، استصحاب میکنید نشده، اون چیه؟ این خیلی بحث خوبیه ها، تا تو بحث استصحاب باید آدم دقیقاً بره رو اون مستصحاب دقیقاً اینو دارم استصحاب میکنم. این چیه که میگید یه زمانی نبود الان شک میکنم شده یا نشده؟ حادث یعنی این حادث، اصلا لفظ حادث تو مفهومش مسبوقیت چیز هست، به عدم هست تو لفظ حدوث. لأن الحادث المجعول هو وجوب، بعد اون چیزی که شارع اومد گفت یه دونه اقم الصلات، فرضه که شارع نیومده بگوید جلسه استراحت بکن، اقنوت که نگفته، اجلس جلسه الاستراحه که نگفته، شارع یه دونه اقم الصلات گفته. سو عنایت داشته باشید، اون اقنوتی هم که تو قرآن هست بعد مریم اقنوتی مع القانتین، اون این نیست دیگه، اون معنای وجوبی عمل جزئی از نماز شارع بخواد واجب کنه، اون این نیست، معناش قاطی بحث ما نشه. اونی که شارع واجب کرده نه وجوب نمازه، فوجوب الجزء فی ضمن الکل عین وجوب الکل. اون وجوبی که شارع روی نماز آورد یک بار، چون نماز یه مفهوم مرکبی بود، تو نماز خیلی چیزا خوابیده بود، همه این اجزا شدن واجب شد. پس حادث مجرور ما اینه، شارع گفته نماز بخون، یه زمانی اسلام بود و وجوب نماز نبود. فکر کنید نیم ساعت اول بعثت رسول الله، اون نیم ساعت اول بعثت رسول الله نماز واجب نبود. من شک میکنم نماز بعد واجب شد با این قنوت یا با این جلسه استراحت، یا واجب نشد، خب یه دونه اقم الصلات که اومد همه اجزا نماز همراه اون واجب شد. و وجوبه المقدمی، الان این وجوبی که شما میگویید وجوب شیء مشکوک، وجوب جلسه استراحت، منظورتون چیه؟ اگه منظورتون از وجوب مقدمی جلسه استراحی از معنی لابدیت، میگه آجان طرف کسی که میخواد نماز بخواند باید رکوع کنه، باید سجده بکنه، باید جلسه استراحت بکنه، باید قنوت بگیره، این غیر حادثن به حدوث مغایر که زوجیت الاربعه، این طوری نیست که این جزء بگویید که نماز یه زمانی واجب بود بعد این جزء من واجب شد یا واجب نشد، از این چونه حالت سابقی شما نداری. زوجیت اربعه مثال چیه؟ مثال است برای اینکه میگویند دو تا مفهوم با اینکه تغایر دارند اما بینشون هیچ سبق واقعی وجود ندارد، سبق رتبی هست ولی سبق زمانی نیست. هر جا زوجیت هست، هر جا چهار هست زوجیت هست، البته زوجیت چهار رتبه متأخر از چهاره، چهار معروضه، زوجیت عارض برامه، ولی این نیست که یه بار زوجیت، یه بار چهار اومد بعد زوجیت اومد. جعل چهار با جعل زوجیت چهار امکان تعدد ندارد، چون لازمش اینه که تو این فاصله دوتا جعل چهار باشه ولی زوجیت نباشه، معقول نیست. الان هم ما میگوییم، شما میگید که نماز، این نماز قطعا الان واجب شده، هیچ شکی درش نیست، اون قضه به یقین آخره، نیم ساعت اول بعثت قطعا واجب نبود، بعد یه مدت از بعثت قطعا واجب شد، جای استثناء نداره، یه دونه جعل وجوب شد و قطعی هم شده، اون زمان حالت سابق هم رفته کنار. خب جعل وجوب نماز، جعل وجوب اجزایش به عینهیست، نمیشه تفکیک داد، گفت که یه جعل اومده واسه نماز قطعا، اما نمیدونم جعل، یعنی جعل نماز مقطوع باشه، جعل وجوب نماز، اما جعل وجوب اجزاء نماز مشکوک باشه، معقول نیست کسی بگوید که تو این اتاق یقین دارم چهار هست، شک دارم در اینکه زوجیت هست یا زوجیت نیست. میگه مرد حسابی، کسی که یقین داره توی اتاق چهار هست حتما نسبت به زوجیت هم توی اتاق یقین داره، خواهد بیدی ببینم بود نتیجه اینه که شیخ میفرماید اگر یقین دارید نماز واجب است پس دیگه تمومه، هیچ شکی برای شما وجود ندارد. به این معنا عرض کردم تو استصحاب باید آدم انگشتشو بیاد بذاره درست روی چیز خاصی، بگه اینو من الان میخواهم استصحاب کنم، این در زمان سابق قطعا نبود الان شک میکنم هست یا نیست، یا در زمان سابق قطعا بود الان شک میکنم هست یا نیست. وجوب قنوت به معنای همون وجوبی که ضمن اقامه صلات میخواد بیاد، این چیزی نیست که شما بتونید بگید توش من شک دارم، این معناش روشن. خب اما اگر منظورتون اینه که نه من همون وجوبی که نماز داره یه وجوب مغایر برای اجزاش تصور میکنم، شما بگید اینم اشکال نداره، شما میاد میگوید نماز واجب است، خب وجوب نفسی داره، بعد اجزایش هم مقدمه های داخلیش هم یه وجوب دیگه دارن، وجوب غیری بهش میگیم که عرض کردیم اصلا خودش بحثه که آیا بحث وجوب غیری شامل اجزا و مقدمه های داخلیه میشه یا نمیشه. بعضی گفتن قطعا نمیشه، بعضی هم گفتن نه اون بحث در مورد وجوب مقدمه اینجا هم هست. اونایی که الان قبول دارن میگن که ما میگوییم که بحث وجوب مقدمه شامل بحث مقدمه داخلیه هم میشود و قائم وجوب هم هستیم، میگوییم واجب مقدمه واجب واجب است، لذا یه وجوب نفسی برای کل قائلند، یه وجوب غیری برای اجزا قائلند. شما میگه اگر اینو میخواید بگید این حرف خوبیه، میشه اینو تصور کرد که چیز مغایری باشه، مغایری میشه تصور کرد، ولی بازم استصحابش جاری نیست چون ثمره نداره. چرا ثمره نداره؟ شما میگید که دقت کنید قنوت یه زمانی وجوب غیری نداشت، کی؟ نیم ساعت اول بعثت رسول الله که نماز وجوب نفسی نداشت. بعد از اینکه نماز وجوب نفسی پیدا کرد شک میکنم قنوت وجوب غیری پیدا کرد یا قنوت وجوب غیری پیدا نکرد. میگم قنوت وجوب غیری پیدا نکرد، شما که استصحاب باید بود اصل باشه، باید ثمره مشخص بشه. به چه دردت خورد این اصل؟ فایدهش چیه؟ این مثل اینکه گفتیم یه اماری تاریخی رو شعر بقید بهش حجیت بده. خب مادر حضرت نوح اسمش چی بوده؟ به من چی؟ چه ثمری برای من داره؟ به هر مثالهای مختلفی که میشه زن میگه فایدهش برای شما چیه؟ میگه قنوت مگر وجوب مقدمی برای خودش عقوبت داره؟ شما تو همون مرحوم مظفر که داشتید میخوندید گفتید واجب مقدمی اطاعت و معصیت برای خودش نداره، ثواب و عقاب برای خودش نداره، هیچ اثری از آثار برای خودش نداره، هرچی که داره برای چیه؟ برای ظلم مقدم است. این تو اونجا گفتید دیگه، لذا یه اشکال میکردن میگفتن چرا وضو برای خودش ثواب داره تو روایات، میگفتن توی یکی دو تا از مقدمه به مشکل سختی برمیخوریم که اینا چرا ثواب دارن با اینکه واجب مقدمی هم. اونم اشکالت اونجاست. بله اگر اصل مثبت و حجت بدانید میتونید ثمره بسازید براش، بگید که قنوت نمیدونم وجوب غیری براش اومد یا نیومد، عدم وجوب غیری قنوت یه لازمه عقلی دارد، لازمه عقلش این است که اگر کسی اومد نماز ده جزئی خوند عقوبت نمیشه، عقوبت اثر مطلوبیه برای ما. شما عدم وجوب عقل این بسته نماز ده جزئی چیز از خواهم وجوب عقل از اشتباه باشه، وجوب عقل رو یعنی بسته ده جزئی رو اثبات میکنید با نفی وجوب جزء 11 هم. این اثر عقلیه. اگر اصلا مثبت رو حجت بدونید اشکال نداره، این رو باید به نظرم بخوستن بهتر مطلب منتقل میشه. چیزی که استصحاب روش میره دقیقاً چیه؟
مشخص میکنیم مستصحاب
دقیق، یعنی واقعاً دقیق، یعنی باید یک کمی مبقا نشه، عادت کنید به این نکته ها تو ریزبینی های بحث اجرای اصول خصوصا استصحاب. میگویید که عدم وجوب غیری قنوت، این یه خروجی داره.
خروجش چیه؟
وجوب بسته نماز ده جزئی. این به درد میخوره
که بعد به درد میخوره، به درد میخوره. این چی ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگه اینو خوندی دیگه میدونی ذمت بینشو، اینو خوندی میدونی دیگه عقوبت نداره.
این چیزی هست که به درد فقیه میخوره، ولی این از آثار مستقیم و عدم وجود غیری قنوت نیست، از آثار باواسطه است. لذا اگر اصل مثبت رو حجت بدانید میتونید بگید که آقا جان قنوت وجوب غیری نداشت، نیم ساعت اول بعثت شک میکنم بعد وجوب غیری پیدا کرد و پیدا نکرد، اصل که پیدا نکرد پس تکلیف همون ده جزئی بوده، اونم انجام دادم، عقوبت نمیشه، بنابراین اصل مثبت اشکالی نداره. اما اگر اصل مثبت رو حجت ندانی، خب میگید استصحاب فقط دو جا حجته، یک حکم شرعی، دو موضوع مستقیم حکم شرعی. کسانی که اصل مثبت رو حجت نمیتونن استصحاب فقط تو این دو تا حالتی که حجت میتونن، که نظر مشهور آقایون متأخر هم همینه دیگه. خب الان عدم وجوب غیری قنوت موضوع مستقیم حکم شرعی که نیست، بگید عدم وجوب خودش هم حکم شرعی نیست، چون ثمره ای نداره، فایده ای نداره. حکم شرعی یعنی که بگید عقوبت میشم، منظورت اینه استصحاب کنی بگید من خب عقوبت نشم؟ نه، چون واجب غیری پشت سرش نه اطاعت و معصیت هست نه مؤاخذه و ثواب، هیچ کدوم نیست. ثواب برای چیه؟ برای واجب نفسیه.
چون یعنی
اینکه فرمودید
که وجوب
غیری نه ثوابی داره نه از اون هم مؤاخذه، هیچ جان به واسطهش مؤاخذه
میاد؟
واسطه میشه، خود میگیم به واسطهش دیگه،
باز یه
تأثیری
داره در
همینجا اصلا مثبت که ببین اون وقت شما اینو نباید چیز بکنی استصحاب بکنی، برو همون چیزی که مؤاخذه برای موضوع رو همون برو استصحاب کن. این که عرض میدونستم این اشکالش میاد چون طلب تا ممارست بکنه با یاد بگیره عادت بکنه که تو استصحاب چه اتفاقی میفته، همین مشکلات این پیش میاد، این ذهن باید عادت بکنه به اینکه مو رو بشکافه. و منها اصالت و عدم جزئیت شیمه. ببینید الان میبینید چقدر مسئله ریز شد، بازم ریز تر میشه. ممکنه کسی اینطوری بگه، بگه که یه زمانی قنوت جزء نماز نبود، الان نمیدانم قنوت جزء نماز است جزء نماز نیست، میگویم جزء نیست. قبلی چی بود؟ وجوب قنوت. قبلی درش چی بود؟ وجوب نماز دارای قنوت. هر کدوم رو داریم جدا جدا بررسی میکنیم. راهش همینه، گفتیم استصحاب عدم وجوب نماز دارای قنوت یه اشکالاتی داره، استصحاب عدم وجوب قنوت اگر منظورتون همون وجوب کل که اصلا شما شک ندارید یقین دارید که برای کل ریزان واجب نبود اما واجب است، اگر هم وجوب غیریه که اصلا نبود مگر نبود اصلا مصبت. سومینه میگه آجان جز نبود. شیخ میگه آسته به ایست ببینم داری چی میگی، کی جز نبود قنود، کی جز نبود؟ اگر منظورت اینه که قبل به بعثت پیغمبر رو داری میگی، اصلا اون موقع نماز هم نبود، جز بودن یعنی جز نماز بود، یه زمانی ندارد که بگوییم اون زمان قطعاً مرکبه بود و این جزءش نبود. الان شک میکنم. اگر فرض بکنیم، ببین دقت بکنیم، اگر فرض کنیم که ما یقین داشتیم یه زمانی شارع نماز ده جزئی واجب کرده، مثلا تا سال پنجم بعثت، شک میکنیم از سال پنجم به بعد قنوت رو هم اضافهش کرد بهش؟ این حرفیه، لهو وقت میشه بهش بحث کرد. اما الان فرض ما این نیست، فرض ما اینه که یا از همان اول یه جا نماز ده جزئی واجب شده، یا از همان اول یه جا نماز یا ده جزئی واجب شده. پس جزئیت یه زمانی ندارد که بگویید یه زمانی قطعا این قنوت جزئیت نداشت، بعد جزئیت نمیدونم اومده نبید خصوص جزئیت، عنوان جزئیت، جعل جزئیت. و فیه ان جزئیت الشیء المشکوک، مثلا قنوت که سوره علیشو مثلا به سوره میدونی تو سوره هم اختلافیه دیگه، همین الانش هم آیت داشو بگیری سوره رو واجب نمیدونم. لل مرکب الواقعی و عدمها لیست امرن حادثن مسبوقن بالعدم، چون فرض اینه که مرکب قطعا جر شده، ما نمیدانیم این جز هست یا جز نیست. اینجور نیست که یه زمانی یقین داشتیم جز نیست، بعد شک کردیم جز شد یا جز نشد. اونم میشه فرض کرد، آره محل بحث نیست. بگیم ده سال اول، مثلا پنج سال اول قطعا نماز ده جزی بوده، اون یه حرف دیگه یه، اصلا محل بحث ما نیست. و این ارید اصالت عدم سیرورت سور جز ان مرکب معمورم به. اما اگر میخواید بگید که من در جز شدن سوره شک میکنم، نه در جزئیتش، شک در جز بودن نیست، شک در جز شدنش، اگه تو اینجا داری شک میکنید که وقت تمام شد، جای بدی هم خیلی هم جای بدی است، به نظر من جای خوبی هم هست، چون ذهنتون یه مقدار با این ظرافت آشنا شد، هم پیش مطالعه ان شاء الله برای فردا بهتر میکنی، هم ما فردا یک تکرار مجددی میکنیم این بحث رو. سلامت خدمت.